سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خودش افتاده، من رفت نشستم، اول نگاه کردم بعدم نمیشه نشست. قبل از انقلاب ما سال 57 کلاس اول اینا مثلا اوله، هنوز انقلاب نشده بود. من یادم معلم کتاب قرآن ها رو، قرآن های در حد تدریس نصف این بود، رو صندلی ها چید. دانش آموزا هم مجبور که روش بشینه. ولی بچه بود معلمه، ابتدایی که دیگه معلم همه چی بود دیگه. خب بعد بلافاصله هم انقلاب شد، پاکسازی شد و اینا. ولی منظورمه که گذشته ایران رو کسی مطالعه کنه قدر الان رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. روزهای حرام رو عرض میکردیم، رسیدیم به روزه حرام ایام تشریق. این بحث مطرح شد که ایام تشریق فقط در منا روزه گرفتن حرامه و الا جاهای دیگه روزه گرفتن اشکالی نداره. بعد گفتن که بعضی ها مطلق آوردن، گفتن ایام تشریق حرامه. میگه اگرم کسی مطلق آورده منظورش همونه، یعنی در منا. و بعد یک نکته لطیفی رو اشاره میکنه که میگم لطیف خودش هم فرمان و هوا لطیفون. و اینکه از این کلمه ایام وقتی میگه ایام تشریق، تنها جایی که ایام تشریق داریم مناست، لذا لازم نبوده که بگی در منا. هم که بگی ایام تشریق، ما نگاه میکنیم فقط مناست که ایام تشریق داره، ولی جای دیگه دو روز تشریق داره. میگه و رب ما لحظ المطلق ان جمعها کافن ان تغییر کونها به منا، و چه بسا ملاحظه کرده است کسی که مطلق آورده است، یعنی قید نزده تو منا، فقط گفته ایام تشریق روز حرامه، این که جمع ایام کافیست از تغییر بودنش در منا. چرا؟ لان اقل الجمع ثلاثه، اقل جمع سه تاست، و ایام تشریق لا تکون و ثلاثتون الا به منا، و ایام تشریق هم نمی بوده باشد سه روز مگر در منا، فانها فی غیرها یومان لا غیر. انها ایام تشریق در غیر منا دو روز هستند، لا غیر، یعنی بیشتر نیستند. و هو لطیفون.
ایام تشریق بهش تو دو روزه
چی؟
بازه دو
روزم
ایام تشریق رو
میگه.
نه، میگه دقت که میکنیم برای دو روز نمیگیم که ایام، میگیم یومان تشریق، یومان تشریق نونشم میفته. اگر بیشتر از دو روز باشه میگیم ایام تشریق، اقلش ستاست، این دیگه مشخصه. روزه بعدی که حرام هست روزه یوم شک است. یعنی چی؟ یعنی مثلا سیوم شعبان است و بذار من فرمایش رو بشنوم.
این وجه تسلیه ایام تشریق که فرمودید بیشتر همش به اون سرزمین منا میخورد، یعنی شما توی جاهای دیگه هم معنا داره که مثلا بگیم که ایام تشریق داریم، اگرم بگیم مثلا از این با بگیم که چون توی منا این ایام تشریقه، اونجا
این امور اعتباری است. نه نه ببینید، اسم گذاری که لازم نیست که این اسمی که گذاشته بشه در واقع نسبت به همه موارد بحث تسمیه وجود داشته باشه.
نه مثلا جای دیگه رو که گذاشتن یومان تشریع، یعنی بعد چه مبدایی گفتن در مثلا ما یومان تشریق داریم، ایام تشریق.
اعتباری است، عرض میکنم چیز وضعی، این بیان شده است توسط شاعر، بیان شده است همین. و الا ما چی در عالم تکوین ما تفاوتی نمیتونیم.
شاید بریم حواشی نگاه کردن این برداشتمون درست باشه، گویا اینجوری بود که استحباب قربانی تو ایام تشریق، یعنی حالا
خب این که احکام دیگری داشته باشه باز همون اعتباری است دیگه.
اون این مستحب بودن قربانی تو منا
جای دیگه دور. ببین پس همون ایام تشریق باید ثابت بشه، بعد تبعات چرا حکمی که بخواد بیاد. مورد بعدی یوم شک است. این سوال دیروز بعد از کلاس هم بود. یوم شک یعنی سیوم شعبانه. در این حال بعضی میگن آقا ماه دیده شده، گفتگوست، دوچار تردید شدیم که آیا واقعا شعبانه یا رمضان است. این روز رو روزه گرفتن به نیت روزه رمضان که روزه واجب است حرامه. یوم الشک به نیت روزه رمضان، حالا کسی نیت مستحبی بکنه یا واجب غیر از رمضان، مثلا قضا بر عهده‌اش هست یا نذری داره انجام بده، اونا مشکلی نداره. نسبت به روزه به نیت ماه رمضان نهی شده است و این روز حرام هست. و صوم یوم شک، روزه بعدی روزه یوم شک است. و هو یوم الثلاثین من شعبان، روز سیوم از شعبان. اذا تحدث الناس به رؤیت الهلال، زمانی که گفتگو بکنن مردم به رؤیت هلال. او شهد به من لا یثبت به قوله، یه وقت مردم گفتگوست، البته قاعدتا به شیعه هم نمیرسه، یعنی در حدی نیست که آدم بگه مثلا شیعه محقق میشه، فقط حرفش هست. او شهد به من لا یثبت به قوله، یا کسی شهادت به رؤیت هلال داده که ثابت نمیشه هلال با قولش، مثلا عادل نیست. صوم یوم شک به نیت الفرض، به نیت واجب حرام هست. الفرض منظور چیه؟ المعهود، یعنی الف لام فرض، الف لام عهد است. منظور از واجب اینجا واجب رمضان است و هو رمضان. و این زهر کونه منه، دوستان این روزه باطل است، حرام است، ولو آشکار بشه بعد بعدن که رمضان بوده. یعنی ولو بعدن ما به یه جمع‌بندی برسیم که امروزی که من بریت رمضان گرفتم حتما رمضان هم بوده. چرا حرامت نهی بهش خورده؟ این نهی که بهش خورده هم اثر تکلیفی داره هم اثر وضعی. اثر تکلیفی داره که این کار حرامه، دو روزهای حرام مشخص شده. اثر وضعی که بطلان داره، این روزه باطل است، بعد باید قضاشو بگیره. اما لو نواه واجبا ان غیره، اما اگر نیت بکنه این روزه را به عنوان روزه واجب از غیر رمضان، کل قضا و نذر، مثل قضا و نذر، لم یحرم، این حرام نیست. اما به نیت نفل فمستحب عندنا، به نیت مستحبی بگیره. چی؟
لم یحرم و عدنا رمضان.
نه خوش به حالت. خب مشخصه دیگه، تو من خواستم مثلا شعرش رو اشاره بکنم که حالا اگر یه کسی قضا به عنوان قضا گرفت یا نذر گرفت بعد معلوم بشه که مال رمضان بوده، جای رمضانش حساب میشه. این مثلا شعرش اینه، شما قضا بگیری یه نیت واجب دیگری بکنی بعد مشخص بشه رمضانه، به جای رمضان محسوب میشه. چی؟ نه بدی برای چی؟
که رسیده به ماه رمضان. قضا قبلیه میگه
ثابت نمیشه. ها فکر من بله اگر قضای از قبل بوده است که مونده تا همین امروز تأخیر انداخته مونده برای بعد بله، اما به نیت نفل، اما به نیت مستحبی، فمستحب اندنا و ان لم یصم قبله. میگه اندل امامیه ولو قبلش روزه نگرفته باشه روزش مستحب است، که این که میگه اندنا در نقطه مقابل ارزم به حضور شما کسانیست که میگن که عامه است که میگن آقا اگر روزای قبل رو نگرفته باشه روزه عروزش مکروهه، مستحب نمیداند. ولو سامه به نیت نفل عجز ان ظهر کنه من رمضان. میگه اگر همین روز یوم الشکر را به نیت مستحبی گرفت این مجزیست ان ظهر کنه من رمضان، اگر معلوم شد بعدن که رمضان است. و کذا اصلا بعد یه قاعده به ما میده، کل واجب معینه، هر واجب معینی که فعل به نیت ندر انسان به نیت مستحبی انجام بده، ما عدم علمهی، علم ندارد که مثلا برش واجب است. فرض بفرمایید که ایشون قبلا نیت کرده بود که اول مثلا بهمن ما روزه بگیره، نذر کرده بود، یادش رفت و اون روز اول بهمن ما رو روزه مستحبی گرفت، حواسش نبود که امروز برش واجبه، میگن جای اون واجبه رو میگیره.
بله. از کجا در میاد که هر واجبه اینجوری؟ ما میتونیم مثلا صرف اینکه یهود میده مورد مال رمضان یومشه.
نه 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 نه. نه این دلیلش در واقع این نیست که فقط به خاطر یک روایت که در مورد روزه ماه رمضان آمده این بررسی شده باشه. نه از دلیل دیگه.
صلات هم اینجوریه. هم هر چیزی که این واجب معینی داره و شما شک میکنید.
ببینید اصلا بحث شک مطرح نیست. شما فرض بفرمایید که میرید جمع کلام، خب دو رکعت نماز امام زمان میخونی مستحبی میخونی و بعد میگرد بعد میفهمی من نذر داشتم که همین امروز که رفتم جمع کلام دو رکعت نماز بخونم، یعنی جای اون رو میگیره. این با دلیله، یعنی مال فقط اینجور نیست که از یک روز ماه رمضان چنین قیاسی درست کرده باشه، نه از در واقع از مجموعه از ادله به دست آوردن. مسئله بعدی رو خوب دقت کنید به یه جای برسونیمش. ببینید اول خوب صورت مسئله رو خواهش میکنم دقت بکنید. فرض کنید یوم الشک است، مثلا فردا یوم الشک است، سیوم شعبانه، بعد مثلا امشب بعضی هم میگن دیدیم بعضی هم میگن ندیدیم. اگر من اینطوری نیت بکنم بگم خدایا فردا رو من روزه میگیرم، اگر رمضانه برای رمضان، اگر رمضانم نیست مستحبی، یعنی به صورت تردیدی نیت بکنم، بگم اگر رمضان بود خدای خودت ببرش تو فایلای رمضان، اگر رمضانم نبود ببرش تو فایلای مستحبی، یعنی من همین جوری نامعلوم نیم، من میگم یه روزه میگیرم فردا، امکان رمضان من رمضان، امکان شعبان من النهر، خدا خدا دیت توشه درست کن. اگر اینجور نیت بکنم چه حکمی دارد؟ فرماید دو تا قول وجود دارد. یک قول میگه آقا این جای روزه، اگر بعدا معلوم شد رمضان بوده جای رمضان رو میگیره، مجزیه. یه قول دیگه گفته نه آقا مجزی نیست. پس صورت مسئله مشخص شد، من با تردید نیت میکنم، نه 100% میگم واجبه روزه رمضان میگیرم، نه 100% میگم روزه مستحبی میگیرم، میگم فردا روزه میگیرم، اگه رمضان بود برای رمضان، اگه مستحبی بود شعبان بود برای مستحبی، اینجور نیت بکنم. یک قول میگه اجزا، این مجزی، اگه فردا ماه رمضان حساب شد که باشه این برای رمضان حساب میشه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. میگه چون نیت مطابق با واقع دارد، واقع چی بوده؟ رمضان بوده، ایشون نیت رمضان هم هست تو نیتش، یعنی تو نیتش ولو تردیدی هست، ولی هست دیگه. میگه اگر رمضان باشد رمضان، زمیمش هم ضرر نداره. ببین نیتش دو پهلوه دیگه، گفته اگر رمضان بود رمضان، اگه شعبان بود ند. میگه نیت رمضان رو دارد، مطابق با واقع هم هست. اون زمیمه هم ضرر نداره. چرا؟ چون منافات نداره. چطور منافات نداره؟ چون گفته بود اگر رمضان نبود مستحبی، با اگر آورده بود نیت دیگری رو، اشکال نداره که. گفته بود اگر رمضان هست رمضان، حالا هم رمضان هست. اون نیت بعدی هم که با اگر بود، اگر رمضان نبود مستحبی، حالا که مستحبی به سر رمضان بود میره کنار. یعنی در واقع دلیل اول میگه نیت مطابق با واقع وجود داره. اون زمیمه هم ضرر بهش نمیزنه، چون با تعلیق اون زمیمه گفته بود اگر رمضان نبود مستحبی، حالا که رمضان هست واجبم هست، هیچ دیگه تمام شد. این یک دلیل. یعنی در واقع دلیل اول میخواد بگه آقا شما برای روزه چی میخواید؟ نیت میخواید. خب نیت کرده، نیت رمضان هم کرده، فقط مشکلی که یه زمیمه داره، زمیمش هم منافات نداره. چرا؟ چون نیت مستحبی رو که قطعی نکرد که، گفت اگه رمضان نبود مستحبی، حالا که رمضان هست. بله؟ یعنی چی؟
میگه فردا روزه مستحبی، اگر رمضان بود مال رمضان.
ببینید اینجور نیست که من بخوام الان یکی برتری بدم به دیگری، کاملا با تردیده. یعنی هر دوش اینجوری،
اونم با تردیده،
اونم اگر نه ما تو قسمت بحث نداریم که
ثابت بگیم یکیش زمین به در بزنه، دوتاشون مستویان.
بس دوتاشون چی هن؟
مساویان.
هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، فقط برتری چی شده؟ چون ثابت شده مال رمضان است. حالا که ثابت شده مال رمضان است، اون نیت مال رمضان میاد نسبت به نیت بعدی که میگیم با اگر بود، گفتیم اگر رمضان نبود، خب اون اگرش محقق شد. فرضش اینه که اون اگر محقق شد، اون رمضان محقق شد.
پس اگر زمیمه کلن ایرادی ایجاد نکنه، یعنی همیشه میشه شرطی؟
من تقاضا میکنم این اجازه بدید، چون نقطه مقابلش بحث میشه. یعنی الان نظر دیگه نقطه مقابل همین تردیدات بحثم، یه خورده حوصله بکنید. پس یک دلیل میگیم نیت مطابق با واقع وجود دارد، این هم دقیقاً فرمایش که میفرمایید میاد، نیت مطابق واقع وجود داره، اون نیت دیگه هم ضرر نمیده تو با اگر بود. یک دلیل. دلیل دوم، همه فقها ها میگن اگر طرف نیت روزه مستحبی کرد بعد معلوم شد رمضان است، همه میگن جای رمضان رو میگیره. درسته، کسی تردید تو این نداره. میگیم بابا الان نیت مستحبی که کرده، تازه زمیمه واجب هم اضافهش کرده که بهتر باید بگیره. که اگه مستحبی تنها نیت کرده بود میگفتید مجزیه، ایشون الان مستحبی نیت کرده، تازه زمیمش هم گفته چی؟ گفته اگر رمضانم بود واجب. ای که باید ادخل در مطلوب باشه تا که فقط نیت مستحبی بکنه. به عبارت دیگه میگه شما اگر فقط نیت مستحبی میکرد میگفتید قبول، الان مستحبی به اضافه واجب نیت کرده، الان که باید به طریق اولا قبول باشه. فعلا اینو ببینید تا دلایل عدم اجزا رو هم عرض میکنم. خوب فقط عبارت دقت بکنید، من خودم هر وقت امتحان سوال تر کردم اینو آوردم، هر وقت فقه دو چه و یک دو سال که برای مرکز تر کردم، چه حقانی و جای دیگه، این جای حرف داره. ولو ردد نیته یوم شک، اگر نیتش رو مردد بکند در یوم شک، بل یوم ثلاثین مطلقا، بلکه یوم ثلاثین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی که چه تو مردم گفتگو و شکش باشه چه اصلا نباشه، ایشون همینطوری یه چنین نیتی بکند. لو ردد نیته و یوم الشک بین الوجوب ان کان من رمضان و ند ان لم یکن، اگر مردد بکند نیتش را بین وجوب اگر از رمضان باشد، و ند اگر نباشد. فقولان، دو تا قول وجود دارد، اقرب و هما الاجزا، اقرب دو قول اجزا است، نداشته اول اجزا است. چرا؟ یک، لحصول نیه المطابقت للواقع، چون نیت مطابق و واقع دارد، واقع رمضان بوده است، ایشون هم طبق رمضان هم نیت کرده. بعد یک کسی میگه درست رمضان هم نیت کرده ولی زمیمه هم داشته، مستبی هم زمیمه بوده، میگه و زمیمت الاخر غیر قادحتن، زمیمه دیگر ضرر نمیزنه. چرا؟ لانها غیر منافیتن، چون زمیمه منافات نداره. خوب دقت بکنید چرا منافات نداره؟ چون با اگر نیت کرد، گفت اگر رمضان نباشد مستحبی، حالا که رمضان هست پس او کلن شرط میره کنار، مشروط هم میره کنار، میمونه همین نیت رمضان. این یک دلیل. دو، لانه لو جزم بالندب اجزن رمضان اجماعن، اگر جزم بکنه نیتشو به ندب، یعنی قطعا نیت مستحبی بکند، اجزن رمضان اجماعن، مجزیست از روزه ماه رمضان اجماعن، یعنی همه فقها همین حرف رو میزنند. فزمیمت المتردد فیها ادخلف المطلوب، میگه زمیمه متردد فیها، یعنی زمیمه‌ای که به صورت تردیدی نیت کرده است، ادخل است فی المطلوب، تأثیر گذارتر است در مطلوب. یعنی بابا فقط مستحب نیت میکرد میگید مزدیه، حالا یه زمیمه واجبی هم پیدا کرده، این ادخل در مطلوب است که چطور مستحب تنها بود جای واجب رو میگرفت؟ خب اگر مستحبی تنها جای واجب رو بگیره، مستحبی به زمیمه نیت واجب که ادخله باید در مطلوب باشه. که این دو تا دلیل برای اجزا. ایشون در ادامه اجازه من وجه های مقابلش هم عرض بکنم، خیلی شرمندم. در مقابل بعضی قائل به عدم اجزا هست، میگن مجزی نیست. چرا؟ میگن آقا به ما گفتند که هر جایی که امکان جزم در نیت باشه، شما باید به صورت جزمی نیت بکنید، نمیتونید به صورت تردیدی نیت بکنید. هر جا امکان جزم در نیت باشه باید نیت جزمی باشه و به صورت تردید نمیشه، و اتفاقا اینجا میتونه جزمی نیت بکنه. چطور نیت بکنه؟ نیت مستحبی. آقایشون امکان دارد که جزمن نیت مستحبی بکنه، به اجماع فقها هم گفتن اگه بعد رمضان بود روزش درسته. پس در صورتی که امکان جزم وجود دارد، نوبت به نیت تردیدی نمیرسه. این آقا میتونه بره خیلی درست نیت روزه مستحبی بکنه، وقتی از مستحبی کرد قطعی هم نیت میکنه، میگه خدای من فردا روزه مستحبی میام قربت لله، با جزم تمام. میگن وقتی این امکان وجود داره، ما نمیتوانیم به صورت تردید نیت بکنیم. این یک. دو، ما قبول نداریم که اگر ند به زمیمه نیت واجب باشه، ادخل در مطلوب است. ما قبول نداریم نیت واجب زمانی اثرگذار است که عالمانه باشد نه جاهلانه. این نیتی که شما کردید با اگر و اگر، میگید ندب که بود میشد، حالا ندب باید واجب باشه ادخل در مطلوب است، میگه چون با جهل است ادخلیت شما قبول نداره. لذا آقایان فقها ها گفتن اگر کسی آمد قطعا نیت روزه ماه رمضان کرد، اتفاقا مطابقم در میاد، گفتن مجزی نیست، باید بعد غذاشو بگیره. چرا؟ این حرف که شما میده لازمش این است که بگید حالا پیامدش این میشه. میگه اگر آمد فقط نیت واجب کرد، گفت من فقط روزه واجب رمضان میگیرم، بعدم ثابته که رمضان است، باید بگید به طریق اولا نسبت به نیت مستحبی این مجزی است. ولی آقا این حرفا نمیزنن. چرا؟ چون این نیت دوم جاهلانه بوده است، با جهل بوده است. نه دیگه، عبارت رو ببینید. و وجه العدم، ببینید ایشون اول وجه اجزا رو مطرح میکنه، در ادله اجزا رو مطرح میکنه، بعد ادله عدم اجزا رو مطرح میکنه، بعد اشکال میکنه به قائلین به عدم. یعنی خود عرضم به حضور شما شهید ثانی هم همون قائل به اجزاه، ادله اجزا رو مطرح میکنه، ادله عدم اجزا هم الان مطرح میشه، بعد اشکال میکنه به اینجا، میگه که و وجه العدم اشتراط الجزم فی النیه حیث یمکن. وجه عدم اشتراط جزم است در نیت حیث یمکن، هر جایی که امکان داشته باشه. و هو و هنا کذالک به نیت ندب، و اینجا همین طور است. یعنی چه همین طور است؟ یعنی امکان جزم در نیت وجود دارد به نیت ندب، مستحب نیت بکنه. این یک دلیل. دو، و منع کون نیت الوجوب ادخل على تقدیر الجهل. ما قبول نداریم نیت وجوب ادخل باشد بر فرض جهل. یعنی نیت وجوب در صورت علم مؤثره، در صورتی که همراه با جهل باشه تأثیر ندارد. و من سمه، و من سمه این میخواد نشانه ای رو مطرح بکنه برای اینکه نیت وجوب در صورت جهل فایده نداره. میخواد یه نشانه مطرح بکنه از اینکه نیت وجوب وقتی با جهل باشه این فایده ای نداره. که نمیداند رمضان است یا رمضان نیست. و من سمه، و به خاطر اینکه نیت با جهل فایده ای نداره، نیت وجوب با جهل فایده نداره، لم یجزه لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا. مجزی نیست روزه اگر جزم به وجوب داشته باشه در نیتش، یعنی نیت که میکنه نیت واجب رمضان بکند، فظهر مطابقا، اتفاقا معلوم بشه رمضان هم بوده. آقایون گفتن نمیشه، بایی که جزمی هم وجوب نیت کرده بود، میگیم به درد نمیخوره. چرا؟ چون باید در نیت قطع باشه دیگه. حالا از من یه روایتی رو بخونم امروز، این یوشکلش رو بمونه برای
میگید با جزم نگرفتی
نیست،
با قطعیت نیست.
چی؟
میگید چون باید در نیت قطعیت
نه، میگه که نیت زمانی مؤثر است که ان علمن باشد، ان جهلن نباشد. اگر از جهل باشه، چه جزمن باشه چه غیر جزمن باشه، به درد نمیخوره. چی؟ بله، بله. نسبت به ندبش ذمه معنا نداره. خب بسیار اصلش رو ببینید اونجا باز یک مرحله است. حالا من رو دقت میکنم عرض میکنم
بله. کجا نفس شده این کشت جرد شرط تو نیت یا نیست کجا رو
اینجا ببینید مثل بحث های اصول نیست که جای خاصه. بله بله بله. بحث نیت بحث پر ابهامیه، یعنی خوب که دقت میکنیم این خیلی جای کار داره، خیلی شفاف سازی انجام نشده. حالا تو بس بعد یک بار بشیم نشانه برش دارم. یه صلوات بفرستید. بیشتر بحث نیت توی عبادت صلات و اینا میشه دنبال کرد که اونجا بحث نیت مطرح میشه، یعنی هم عبادات مثل صلات مثل حالا صومش خیلی اینا نه نه اینا عرض میکنم اینا در لابلای فقه دیگه. اینا یک روایتی در قرر هست که قال علی علیه السلام ان الحازمه من قید نفسه بالمحاسبه و ملکها بالمغاضبه و قتلها بالمجاهده. این روایت در قرر هست، اونجایی که آثار حزم مطرح میشه. حزم یعنی دوراندیشی، آینده نگری، عاقبت نگری. فرماد ان الحازم من قید نفسه بالمحاسبه. آدم دوراندیش کسی است که نفس خودش رو به بند کشیده باشه با محاسبه. ببینید محاسبه را، این روایات خیلی جای کار داره، خیلی جای کار داره. این محاسبه را هم یه نگاه خیلی اجمالی بهش داشته باشیم. ما محاسبمون میتونه مربوط به خودمون باشه، به خدا، ارتباط خودمون با خدا. تو این قسمتی محاسبه داشته باشیم ببینیم که خب چه اتفاق داره میفته، آیا درسته واقعا؟ یعنی مثلا گاهی آدم حس میکنه مقدار عبادتی که انجام میده با یه کسی هم که توی مسیر طلبگی نیست برابره و گاهی کمتره. یعنی گاهی وقتا آدم با غیر طلبا مواجه میشه، رفتارهایی رو درشون میبینه که انسان کم میاره، میگه خب ما خیلی عقب هستیم. دانشگاه علوم پزشکی بود، تبلیغ بودم، یه جوری بود که نماز رو گفته بودن که نیم ساعت بعد از آن صبح بخونید نماز صبح رو، که دانشجو میان نماز بعد دیگه برم برای صبحانه، حال اول از آن باشه سخته بخوام نماز بخونم دوباره بخوابن بعد برای کلاسشون بیدار نمیشه. برنامه شد که نماز صبح نیم ساعت بعد از آن صبح باشه. بعد یه دانشجوی آمد به من تقاضا میکرد که شما اول اذان صبح یه نماز برای من بخونید. آره، یعنی یکی بخونید که من اول اذان اقتدا بکنم، نماز جماعت بخونم، بعدم برای بقیه بخونید.
میشه؟
میشه. یعنی اگر مأمومین دوتا باشن میشه. یعنی نماز دوبار بخونه امام جماعت. دیوارد بس فقهیش نشه. مثل امام معظم رهبری بگیم از شما اگه مدرسه نماز خوندی بعد مدرسه دیگری رفتی معما متفاوت باشن، همون نماز رو میشه یاد کرد. این حالا یه وقتی شما مثلا یک نفر رو میبینی مثلا میگی خوشحالی از این، بعد من این مدت این آقا رو دیدم، دیدم نه این آقا به خودش کار کرده، یعنی باید که روش پزشکی داره میخونه ولی خودش کار کرده. من با همین بنده خدا از همونجا با همه مشرف شدیم کربلا، تو سفرم مدام بررسی میکردم، واقعا به نماز اول وقت مقید بود به تمام معنای کلمه. فیلم هم نبود حالا بخواد نه، به طوری بود که وقت من از خواب خواستم میام دانشجو گفتن آقا نگران نباشی آخوند تمام عیار اینجا داریم، همین دانشجو رو میگفتن این آخوند تمام عیاره. مثلا ما وقتی از عراق برمیگشتیم تو برگشت خیلی آدم خسته است، حالا قبل موقع رفتن شوق رفتن و اینها اصلا نمیفهمه، تو برگشت دیگه همه چند روزم هم کم خوابی و اینا هم تو همین سفر موقع برگشتن نمود پیدا میکنه. مثلا موقع برگشت ما سر اذان رسیدیم مرز، تقریبا همه دیگه افتاده بودن ولی بنده خدا سری دنبالا بود نماز اول وقت بخونه. ما تو این قسمت گاهی محاسبی با اتفاق بیفته، یعنی ما میگم که خودم توجه پیدا بکنم تو تعامل با دیگران باید محاسبه بشه انسان. ما واقعا ما تعامل ما پدر مادر به چه صورتی، با برادر به چه صورته، من میتونم، من اصلا طوری عمل کردم که در حد برادرای خودم تأثیر گذار باشم، برادر زاده و خواهرزاده خودم تأثیر گذار باشم. اگر در حد اونا نتونم تأثیر گذار باشم فردا تو جامعه کار کردن بسیار مشکله. میگم همیشه معتقدم تبلیغ رسمی شاید از پای شش به بعد و بعد معمم شدن شروع بشه، اما تبلیغ عملی از همون روز اول طلبگی شروع میشه. یعنی همون اول طلبگی این نزدیکان شما مخصوصا کوچکترها دقیقاً شما رو نگاه میکنن، دقت میکنن من تو تعامل با اینا چطور عمل کردم. قابل بررسی، باید محاسبه بشه، واقعا سال به سال تغییری با تحول اتفاق بیفته. دوستان عزیز گاهی وقتا ذهن آدم قفل میکنه، یعنی ذهن آدم نمیفهم. من عرض کردم خدمتتون یعنی حضرت امام به مرحوم است احمد آقای نامه‌ای نوشته، دوست نامه داره مرحوم است امام به است احمد آقا، نامه جالبی است حتما بگید بخونید. بعد یه جای تذکراتی با است احمد آقا میده و میده و بعد مینه و آخرش مینویسه که یه وقت تو دلت به من نگی پس تو خودت چرا عمل نکردی، من عمرم به بطالت گذشت. واقعا ذهن آدم قفل میکنه. این حضرت امام که این حرکت اساسی و بنیادی رو تو جهان ایجاد کرد. شما فکر میکنید که دشمنی مثل آمریکا و اینا با این تفکرت وحشت دارن از این. الان دو روز پیش به بشار اسد پیام دادن که از طرف آمریکا شما فقط اعلام بکن من به ایران وابستگی ندارم، هم قدرت باقی میمونی هم بازسازی میکنی برای سوریه رو، فقط بگو من به ایران وابستگی ندارم. این اثر انقلابی است که امام ایجاد کرد. بعد امام با این اثرات، با دوران طلبگیش، با دوران تحصیلش، با دوران تدریسش، اصلا تمام قسمت ها واقعا یه پارچه نوره، یه پارچه معنویته. بعد میگم من عمرم به بطالت گذشت. آقا ذهن آدم قفل میکنه. خدا پس ما دنبال چه کلمه باشیم که بتالت رو بتونه بفهمون نسبت به خودمون بکار ببریم. اینا قال محاسبه است. اگر این محاسبه انجام نشه بعد یه باره ببینیم هم نه تنها سود نکردیم، سرمایه هم از دست رفته، سرمایه عمرمون، جوانیمون، فرصتمون، توانمون. و محاسبه در واقع در محاسبه تعامل ارتباط با خدا، تعامل با دیگران، یه محاسبه شخصی هم باید داشته باشه. من واقعا به عنوان یک نفر که آمدم تو حوزه بالاخره یک صندلی رو اشغال کردم، یک کسی دیگه شاید می آمد من آمدم جاش، من آیا همین روش دارم میرم درسته؟ واقعا به نتیجه مطلوب میرسم؟ واقعا همین مقدار باید کار بکنم زحمت بکشم یا نه بیشتر باید کار بکنم و زحمت بکشم؟ من الان با این طریق درس خوندن میتوانم فردا باری رو از اسلام بردارم و حمل بکنم یا نه؟ باید بررسی بشه. واقعا تک تکمون چون سن به سرعت پیش میره، یعنی یه وقتای آدم یه گذر عمر رو نمیدونه به چه اتفاق میفته. آقا الان 94ه، همین چند روز پیش 80 بود، بعد 70 بود، بله میاد، بقیهش هم میاد، 90ش هم تمام میشه. بعد اگر یه مقدار بگذره من با یه درصد کمی کار علمی آمده باشم جلو و بی سوادی به جای سواد در من بروز پیدا بکنه، من مسئول نیستم. تا حالا چقدر چک کردیم، چه کار کردیم خودمون؟ من آقا 3 سال 4 سال تو حوزه خوندم، اینایی که خوندم درست خوندم، الان میتونم حتی خودم آقا نه اصلا کار به کسی دیگه نداره، اصلا کار به امتحانا ندارم. آقا اصلا امتحانا یه چیز حاشیه است واقعا. نه آقا خودم توانمندی دارم. تو تبلیغ چی؟ نمیدون عرض کردم خدمتتون، بعضی از طلبه ها خیلی زحمت میکشن، خیلی زحمت میکشن. یه طلبه دیروز نماز محضرات الله سبحانی بودیم، یه کتابی ارده بود پیشه سایت الله سبحانی به نام راه‌های محرمیت. یه کتاب مفصلی کار میشناختم شمین طلبه از رفاه همون هستن، کار کرده مفصل راه‌های محرمیت. الان بچه هستن از پرورشگاه میارن چطور میشه محرمیت ایجاد کرد. خیلی راه‌های متعددی از ارزم به حضور شما، از راه شیرخوارگی و امثال اینو، چقدر مفصل. خب این رو دادن آیت الله سبحانی و عرض کردن که این رو من کار کردم، میخوام شما اگر نقطه‌ای به ذهنتون میرسه بفرم اصلاح بکنم. آقا فرمودن من قبلا به من دادن دیدم، ولی من نمیرسم این کار رو انجام بدم. این نمیرسم این کار رو بدم انجام بدم یعنی چی؟ یعنی من اینقدر اهم و مهم کردم، اولویت بندی کردم تو کارام که با اینکه اینم یه کار علمی هست ولی تو رتبه بعدی قرار گرفته. اینم حتی کار علمیمون اولویت بندی میخواد، رتبه بندی میخواد. یه وقت اینطور نشه بعد چند سال من هم زحمت کشیده باشم هم ثمری نگرفته باشم. من برداشتم اینه، به قول بانکی ها بیش از ربع قرنه که تو حوزه‌ام، قطعاً حوزه جای پیشرفته، قطعاً جای پیشرفته و تک تک شما زمینه پیشرفت وجود داره و جامعه، کشور، جهان فوق العاده نیاز داره به کارشناس علوم دینی، فوق العاده نیاز داره. یعنی هر چی عرض بکنم نیاز داره کمه. نمیدونم عرض کردم خدمتتون، من وقتی پایان نامه رو حوزه رو موضوع گرفتم بنویسم، این آقای خسروپناه به من پیشنهاد کرد که این در مورد امنیت اجتماعی بنویسید. امنیت اجتماعی همون موقع هم خیلی مطرح میشد، خیلی موضوع جذابی بود، ما هم خوشمون اومد. ایشون خودش گفت من خودم استاد راهنما و یه آقایی هم که تو امنیت کار کرده شد مشاور رو رفتیم ارائه کردیم، موضوع نوشتیم تصویب شد. بعد که آمد دیدیم هیچ گونه کتابی در مورد امنیت اجتماعی نوشته نشده. اینقدر ما میگیم امنیت اجتماعی در اسلام چی چی چی، یک کتاب پیدا نشد که به زبان فارسی در مورد امنیت اجتماعی نوشته باشه. به هر کیم میگفتم میگه چه موضوع انتخاب کردی؟ گفتم ما گفتن نیاز، گفت باشه می از موضوع فقهی میگرفتی، خیلی نوشته شده شما میتونی مینویسی. حالا بعضی از اونایی که دلسوزم بود دارم گفت آخه برای چی؟ بعد تازه من 2-3 سال تا این بالاخره نوشته بود انجام شد، وقتی به اصطلاح نهایی شد خود آیین راهنمایی نامو گفتن، میگفتن این حالت کلیات رو داره، تازه از این به بعد باید جز به جز اینا کار بشه، به اینا کار نشده. و تو اهل تسنن بعد این موضوعات ریز رو به قدری کار کردن، یک کتاب مفصلی در مورد امنیت غذایی نوشته بودن، این خوراکی. یعنی ما موضوعات ما غیر بحث حلال و حرام، احکام شرعی مثل همین صوم و صلات و اینا که اینا رو فوق العاده کار شده، ضرورت هم داره. یعنی ما برای اجتهاد پیدا کردن همینا رو باید بخونیم، این شکی نیست. درس خارج هم که میریم همینا رو باید بخونیم تا اون توانمندی، اون اجتهاد، اون متد رو به دست بیاریم. اما وقتی اونو تونستیم به دست بیاریم حوزه های کار نشده فوق العاده است. شما همین سبک زندگی اسلامی که مقام معظم رفت فرماد، هر چی آقایون دارن صحبت میکنن کلیاته، ریز مسئله. آقا شما میگی دروغ نگو، مصادیق دروغ چیه؟ جامعه امروز چیه؟ کار نشده، کار نشده. یک چیزی که وجود داره انسان خودش رو محاسبه بکنه. من واقعا میتونم به این نقطه ببینید هر کدام از شما میتوانستید مثلا در رشته دانشگاهی خودتون برید کاری هم انجام بدید دیگه، بعدم گفتم من درسمو خودم دارم انجام میدم، اون رها کرد اومدید، چه بسا مسئولیت شما بیشتره و شما فرصت آزمون و خطا ندارید. چه بسای طلبه که با سیکل اومده حوزه فرصت آزمون و خطا داشته باشه، ولی سن شما عمر شما فرصت براتون نمیگذاره برای آزمون و خطا، لذا این محاسبه باید انجام بگیره. قسمت بعدیش هم و ملکها بالمغاظبه، مالک نفسش باشه به مغاظبه. مغاظبه یعنی غضب کردن، یعنی خیلی رو به نفسش نشون نده. مغاظبه غضب میاد و قتلها بالمجاهده و باید نفسش رو از بین ببره با جهاد با نفس خودش. و السلام علیکم.
Allah'a emanet olun.